کې د مازیګر شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې وروستۍ خبرې مجله له جاوید نعیمي څخه اورئ.
با تشکر از شما سلام عرض میکنم و عصر همهتان بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. مسئولیت های امنیتی ولایت پنجشیر امروز به صورت مکمل به نیروهای افغان سپرده شد. درگنوار صوتی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته که حامد کرزی به صورت غیر قانونی رئیس جمهور افغانستان است. همین موضوعات را در صدر گزارش ها داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که امید مرزبان پیش میکند.
نیروهای امنیتی افغان امروز به طور رسمی مسئولیت های امنیتی ولایت پنجشیر را به عهده گرفتند. مقامات ولایت بغلان میگویند در برخورد مسلحانه میان پلیس و مخالفان مسلح دولت در این ولایت دو عضو گروه طالبان کشته شدند و امروز در ناروی مراسم عزاداری 92 تن برگزار شد که در دو حمله جداگانه در روز جمعه کشته شدند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. نیروهای امنیتی افغان امروز به طور رسمی مسئولیت های امنیتی ولایت پنجشیر را به عهده گرفتند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، شماری از مردم و مقامات ولایت پنجشیر با ابراز نگرانی میگویند با خروج نیروهای آمریکایی مستقر از این ولایت، پروسه بازسازی نیز کند خواهد شد. اما اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، در این مراسم گفت با تسلیم گیری مسئولیت های امنیتی از سوی نیروهای افغان، حدود 20 میلیارد دلار برای این پروسه و پروژه های بازسازی می شود که ولایت پنجشیر نیز شامل آن است. نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به تاریخ 26 زرتان در ولایت بامیان اجرا شد و تا حال این برنامه در شهرهای هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزار شریف نیز اجرا شده است. تا لحظات بعد در این مورد گزارش مفصل خواهیم داشت. گزارش‌ها از ولایت پکتیا حاکی از آنند که در اثر انفجار ماین در ولسوالی چمکنه این ولایت یک مأمور پلیس کشته شده و دو فرد ملکی و یک پلیس محلی دیگر زخم برداشتند. عبدالغفار صافی، قمندان امنیه پکتیا، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در ولسوالی احمدخیل هم بالای نیروهای ائتلاف حمله شده است که اما درباره تلفات ناشی از این حمله اطلاع ندارد. در یک تحول دیگر، مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند در حوادث جداگانه در ولسوالی اسماعیل خیل این ولایت یک پلیس سرحدی و یک شاگرد مکتب کشته شدند. تا هنوز مسئولیت این حادثه را کسی به دوش نگرفته است. مقامات ولایت بغلان گفتند در برخورد مسلحانه میان پلیس و مخالفان مسلح دولت در این ولایت دو عضو گروه طالبان کشته شدند. یک تن آنان زخم برداشته و یک تن دیگر دستگیر شده است. به گفته مقامات محلی، برخورد زمان صورت گرفت که مخالفان مسلح دولت بالای یک پسته امنیتی در منطقه دنده غوری حمله کردند. در یک خبر دیگر از بغلان آمده است که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت در بغلان مرکزی یک تن کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. خبرهای منطقه و جهان پس از یک آگهی کوتاه. مقامات پاکستانی میگویند یک حمله کننده انتحاری با انفجار دادن بمبی که با خود داشت یک سرباز پاکستانی را کشت و تعداد دیگر آنان را زخمی ساخت. این حمله امروز در نزدیکی یک پسته امنیتی در وزیرستان جنوبی رخ داد. جواد مروت، یک مقام محلی، گفته است این حادثه در منطقه چکملی واقع در نزدیک سرحد با افغانستان رخ داد. امروز در ناروی مراسم عزاداری 92 تن برگزار شد که در دو حمله جداگانه روز جمعه کشته شدند. در جمع افراد سرشناس، صدر اعظم ناروی، پادشاه و ملکه این کشور شرکت داشتند. صدر اعظم جنس ستولنبرگ در این مراسم خطاب به اشتراک کننده ها گفت:
مینس دی داده مانگ آس کنته.
وای میگوید از دست دادن هر یکی از این افراد یک تراژدی است. در مجموع این یک تراژدی ملی است. روز جمعه 85 تن در جزیره اوتویا هنگام گرد همایی جوانان عضو حزب کارگر توسط یک فرد مسلح با ضربه گلوله کشته شدند. چند ساعت پیشتر از این حادثه در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر در اسلو پایتخت ناروی 7 تن کشته شدند. فردی که بالای افراد در جزیره اوتویا دست هم تیراندازی کرد دستگیر شده و مسئولیت هر دو حمله را پذیرفته است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز هشدار داد و گفت منازعات بالای منطقه سرشار از منابع طبیعی در بحیره جنوب چین از کنترل خارج شده است. کلینتون این سخن را در شهر بالی اندونزیا گفت. وزیر خارجه آمریکا که در بزرگترین کنفرانس امنیتی در آسیا شرکت کرده، خواستار آن شد تا کشورهایی که بالای این منطقه با هم اختلاف دارند در این زمینه به طور عاجل به توافق برسند. پکن ادعا دارد که همه این منطقه برخی از قلمرو چین است، اما برونی، مالزی، ویتنام، فیلیپین و تایوان هم بالای بخشی از این منطقه ادعا دارند. در بخشی از ملاقات‌ها با کشورهای عضو سازمان جنوب آسیا هفته گذشته چین موافقت کرد که نقشه ابتدایی این منطقه را تهیه کند. مقامات میگویند انفجار یک بم امروز در شهر عدن یمن سبب مرگ 5 تن و جراحت حدود 10 تن دیگر شد. مقامات گفتند انفجار در نزدیک یک پایگاه نظامی زمان رخ داد که سربازان آماده رفتن به ایالت ابیان میشدند. آنها میخواستند در عملیات بر ضد شورشیان سهم بگیرند که گفته میشود با القاعده همکارند. یک مقامی که نخواست نامش افشا شود این خبر را تایید کرد، اما درباره قربانیان این رویداد جزئیات بیشتر نداد. مقامات ایرانی گفتند قربانی تیراندازی مرگبار روز شنبه فیزیکدان نه بلکه محصل یک پوهنتون بود. قبل از این رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده بودند که وای فیزیکدان است که در برنامه‌های هسته‌ای ایران فعالیت می‌کرد. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان ایران می‌گوید سوء تفاهم درباره نام این فرد ممکن است سبب این اشتباه شده باشد. بر اساس گزارش‌های نشر شده امروز این مرد که دیروز در تهران با ضربه گلوله کشته شد، داریوش رضایی نژاد محصل فاکولته برق در پوهنتون خواجه نصیر بود. گزارش های قبلی وی را داریوش رضایی پروفسور فیزیک معرفی کرده بودند. در یک خبر تازه آمده است که علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران میگوید ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مسئول این حمله هستند و وی این کار را یک عمل تروریستی خوانده است. مقامات گفتند 35 تن اواخر دیروز در شرق چین در نتیجه برخورد دو ریل تیزرفتار کشته شدند. گزارش ها می رسانند که حدود 190 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. سیستم برق یکی از این ریل ها را رعد و برق شدید از کار انداخت و ریل دوم که به تعقیب آن روی خط مشابه در حرکت بود با ریل اولی تصادم کرد. هر دوی این ریل ها به سوی فوجیان ایالت واقع در شرق چین در حرکت بودند. پس از سال 2008 میلادی این مرگبارترین حادثه از این نوع در چین است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری با جاوید نعیمی باشد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:37 به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. مسئولیت‌های امنیتی ولایت پنجشیر امروز به صورت مکمل به نیروهای افغان سپرده شد. در کابل برنامه رسمی برای تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی برگزار نخواهد شد. در یک نوار صوتی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته که حامد کرزی به طور غیرقانونی رئیس جمهور افغانستان است.
والله بالله تعالی در افغانستان مردم آدم کشتن. غیر قانونی امیال مدرکه رئیس جمهور است. امیال غیر قانونی خلاف قانون پارلمان آمده.
اعضای مشران و جرگه افغانستان از ترور و کشتار شخصیت‌های پرنفوذ و مقام‌های حکومتی افغانستان نگرانی دارند. از تحولات نروژ هم برایتان خواهیم گفت و از شما دعوت می‌کنم که در این مجله خبری با ما باشید. مسئولیت‌های امنیتی ولایت پنجشیر امروز به صورت مکمل به نیروهای افغان سپرده شد. پنجشیر ششمین نقطه افغانستان است که در آن پروسه انتقال صورت می‌گیرد. پیش از این در ولایت بامیان و شهرهای مهترلام، لشکرگاه هرات و مزار شریف این پروسه صورت گرفته بود. مقامات افغان در کابل گفتند که کدام مراسم خاص برای تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی در پایتخت روی دست نیست. نخست بریم به ولایت پنجشیر و از احمد هنایش بشنیم که ساعت پیش با ما در خط تلفن بود.
در مراسم پروسه انتقال شماری از اعضای کابینه حضور داشتند، به شمول وزیر دفاع و وزیر داخلی افغانستان، رئیس کمیسیون انتقال تنظیم انتقال مسئولیت‌های امنیت از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان و مقامات دولتی ولایت پنجشیر و همچنان نماینده‌های مردم از پارلمان و همچنان از مشاوران جرگه افغانستان و به همین ترتیب شمار زیادی از اهالی پنجشیر حضور داشتند و مراسم انجام یافت.
بله، خب ولایت پنجشیر یکی از مناطق امن افغانستان به حساب می آید. در مجموع روحیه مردم ولایت پنجشیر در قسمت تسلیم گیری مسئولیت های امنیتی توسط نیروهای افغان چطور است؟
مردم پنجشیر بخصوص نمایندهایشان در دو مورد، در هم در بود مسائل امنیت و همچنان در بود راه اندازی برنامه های انکشافی و بازسازی نگرانی هایشان هم مطرح کردند. در بود امنیت با باور بعضی از باشنده های پنجشیر و همچنان که نماینده هایشان مطرح کردند و مقامات امنیتی ولایت پنجشیر هم که حداقل با 7 سرحد ولایت پنجشیر سرحد داره که از جمله 3 ولایت ناامن است، میتونه ناامنی ها سرایت کنه و وزیر داخله افغانستان هم امروز در این مراسم تایید کرد که این مشکل وجود داره. مردم پنجشیر و نماینده هایشان مطرح کردن با جانب دولت و همچنان با کمیسیون تنظیم انتقال مسئولیت ها که نیروهای امنیتی بخصوص پلیس باید تجهیز تقویت رضایت بخش شوند و در بخش مسائل بازسازی و انکشافی باید تضمینی وجود داشته باشه که چقدر برنامه بازسازی به خوبی پیش بره. چرا نیروهای آمریکایی موجودتشان PRP نیروهای آمریکایی در پنجشیر سبب شده بود که برنامه بازسازی خوب تا حد زیادی رضایت بخش باشه و از زمانی که نیروهای آمریکایی ترک کنن ولایت پنجشیر این نگرانی وجود داره که برنامه بازسازی با بنبست مواجه نشه. ولی سفیر آمریکا که در حضور داشت در مراسم تاکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی از پنجشیر و سایر ولایات افغانستان به معنای قطع برنامه‌های بازسازی و انکشافی و حمایت ایالات متحده آمریکا از افغانستان نیست، همونطور که تعهد کرده در دراز مدت برنامه‌های مختلف بازسازی و انکشافی برای رسیدگی به مشکلات مردم خواهد داشت و این کمک‌ها ادامه پیدا کرد. به هیچ وجه این معنای قطع کمک‌ها را نداره. به همین ترتیب وزیر داخله افغانستان تعهد کرد که در بخش تقویت و تجهیز نیروهای پلیس هم توجه جدی به این صورت می‌گیرد تا به قرائت مردم پرداخته شود در خدمت دو نگرانی، هم در بود امنیت هم در بود مسائل بازسازی در پنجشیر.
احمد عنایش از تسلیم دی مسئولیت های امنیتی در ولایت پنجشیر به نیروهای افغان گزارش میداد. پیش از این در ولایت بامیان و شهرهای مهترلام، لشکرگاه، هرات و مزار شریف این پروسه صورت گرفته بود. به گفته مقامات افغان با تسلیم دی مسئولیت های امنیتی ولایت پنجشیر مرحله نخست پروسه انتقال تکمیل شده است. اما سوالات در مورد کابل وجود دارد. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل ساعت پیش گفت مقامات افغان با او گفتند که کدام مراسم خاص برای تسلیم دی مسئولیت های امنیتی در کابل روی دست نیست.
در صحبتی که دقایق پیش با سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان داشتم وی گفت که با تطبیق برنامه تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت پنجشیر نخستین مرحله برنامه امروز تکمیل شد. طوری که خودت هم اشاره کردی اولین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به تاریخ 26 سرطان از ولایت بامیان آغاز شد و این برنامه به طور وقفه‌ای با اجرای مراسم خاص و جداگانه در شهرهای لشکرگاه، مهترلام، هرات، مزار شریف و امروز هم در پنجشیر تطبیق گردید. کابل به استثنای ولسوالی سروبی نقطه دیگری از افغانستان است که شامل نخستین مرحله برنامه میشه. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دقایق قبل با رادیو آزادی صحبت کرد و گفت که مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در کابل چند روز پیش واگذار شده و به گفته آقای صدیقی قرار نیست تا مراسم خاص مثل دیگر نقاط به این هدف در کابل برگزار شود.
خب ژکفر، باشنده های پایتخت تا چه حد به این پروسه خوشبین هستند که تمام مسئولیت ها به نیروهای افغان سپرده شود، با توجه به چندین حمله مسلحانه و گروهی، خصوصا حمله که بالای هتل کانتیننتال رخ داد و در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو پایان یافت؟ بله،
شماری از باشندگان کابل در حالی که از گرفتن مسئولیت های امنیتی ولایت باسته نیروهای افغان استقبال میکنند، اما نگرانی ها در میان تعدادی از باشندگان کابل در مورد توانایی و ظرفیت های نیروهای افغان در جهت تامین امنیت کابل همچنان به قوت خود باقی است. این افراد میگن که فعالیت شورشیان هر روز قربانی های زیادی میگیره و به گفته ساکنان کابل باید به خاطر ارتقای ظرفیت های نیروهای امنیتی کابل و تقویت و تجهیز این نیروها با سلاح و مهمات پیشرفته تلاش های کافی صورت بگیره تا کابل در وضعیت خطیر قرار نگیره. در پاس پاسخ به این تقاضاها و نگرانی ها مقام های امنیتی کابل میگن که کوشش میکنن تا بخواست ها و مطالبات مشروع ساکنای کابل رسیدگی صورت بگیره. در صحبت هایی که با مقام های قماندانی امنی کابل ما داشتیم، این مقام ها اطمینان دادن که نمیگذارن تا دستان شورشیان و تروریستا بیشتر به کابل باز شود و امنیت ولایت را برهم بزنن.
احمد جعفر احمدی در مورد پروسه انتقال در کابل و دیدگاه و انتظارهای مردم در پایتخت گزارش میداد. امروز نخستین مرحله پروسه انتقال با تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در ولایت پنجشیر به پایان رسید. مقامات افغان روی تجهیز نیروهای افغان تاکید کرده و رئیس کمیسیون پروسه انتقال گفته که تا 3 سال آینده 20 میلیارد دلار برای تجهیز نیروهای افغان مصرف خواهد شد. شمار از کارشناسان هم روی کیفیت نیروهای افغان در خصوص پذیرش مسئولیت های امنیتی و تأمین و برقراری صلح و ثبات در کشور تأکید کردند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی به یک نوار صوتی دست یافته که گفته می شود متعلق به جارالا منصوری وزیر انکشاف دهات افغانستان است. جارالا منصوری در این نوار صوتی گفته که حامد کرزی به طور غیر قانونی کرسی ریاست جمهوری افغانستان را در اختیار دارد. در این نوار که به طور مخفی از یک نشست خصوصی ثبت شده، روی کار آمدن شورای ملی افغانستان نیز غیر قانونی خوانده شده است. تماس های مکرر رادیو آزادی به هدف گرفتن نظر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در خصوص این نوار صوتی بی‌نتیجه مانده، مقام های این وزارت گفتند جارالا منصوری بیرون از کابل بوده و شاید بعداً در مورد ابراز نظر کند. گزارش را در این مورد بشنویم.
در این نوار صوتی 4 دقیقه‌ای پرده از رازها و اختلافات برداشته شده که گفته می شود در داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. در این نوار حاوی سخنان افشاگرانه جارالا منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان آمده که رئیس جمهور کرزی به طور غیر قانونی در افغانستان حکم روایی می کند. در بخشی از این نوار صوتی صحبت های در مورد سن و سال جارالا منصوری که گفته می شود برای احراز کرسی وزارت مناسب نیست نیز صورت گرفته است. قسمتی از این نوار را میشنویم.
والا بلا سالا در افغانستان مردم آدم کشته. غیر قانونی امیال مدرکه جمهور است. امیال غیر قانونی خلاف قانونی پارلمان آمده. با یک سن اگر مرا بندی میکنه یا با یک سن اگر مرا وزارت منفک میکنه با عظمت خودم قطعه به عبوی من خم بخره. وایلا با اطمینان برتان میگم نوشته کنین در پیشتان که اگر من زنده بودم در این مملکت بارها وزیرم میشم. همین را بگی نوشته کده بگیره. اگر ما بار دیگه و بار دیگه وزیر نشدم در روی من توف بندازه.
جارالا منصوری این سخنان را در جمعی از افراد در یک نشست خصوصی به زبان آورده که اظهاراتش به واسطه یکی از اشتراک کننده های این نشست به طور پنهانی ضبط گردیده است. در این نوار که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، آقای منصوری کابینه افغانستان را به 2 دسته کوچک و بزرگ دسته بندی کرده و میگوید تا اکنون نتوانسته است به خاطر آسوده شدن به کابینه کوچک راه پیدا کند.
در کابینه یک کابینه ما از هیچ دروازه وارد این کابینه خود پیدا نتوانستم. ما فکر میکردیم که وارد این کابینه خود شد شد کمی وقت.
مقام های ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از تبصره در این مورد خودداری کردند. در این نوار صوتی جارالا منصوری با دیگر اختلافاتی که بیشتر ریشه قومی و حزبی دارد و در داخل کابینه حکومت افغانستان موجود است نیز اشاره کرده است. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته که برخی از چهره ها در داخل حکومت این کشور علیه وی توطئه چینی می کنند. در گذشته نیز گزارش های در ارتباط به اختلافاتی که به اساس گزارش ها کابینه افغانستان را در خود فرو برده بنش رسیده، اما به باور شماری از کارشناسان افغان این اولین بار است که پخش یک نوار صوتی موجودیت این اختلافات را درست به اثبات می رساند. تعداد از این آگاهان همچنان با اشاره به ادعای جارالا منصوری که گویا قادر است همچنان به عنوان وزیر کابینه رئیس جمهور کرزی باقی بماند می گویند برخی از اعضای فیلی کابینه افغانستان به اساس استعداد و اصل شایسته سالاری نه بلکه بنابر روابط در این کابینه حضور دارند. محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان:
این آدم از طریق یک گروه و شخصیت تنظیمی معرفی شده. این به این مفهوم است که شخصیت تنظیمی همی اکنون با با آقای کرزی رابطه خوبی داره و رئیس شورای عالی صلح. زمانی که کرزی باشه به یقین و به حق میفهمه که چندین بار وزیر خواهد شد.
در تماس‌های مکرری که با مقام‌های وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان داشتیم، این مقام‌ها گفتند که آقای منصوری بیرون از کابل است و زمانی که به کابل آمد، در مورد محتویات این نوار صوتی عکس‌العمل نشان خواهد داد. این نوار درست چند ماه بعد از افشای اسناد صفحه اینترنتی ویکیلیکس پخش می شود. در این اسناد آمده بود که برخی از وزیران کابینه رئیس جمهور کرزی در دیدار با دیپلماتان خارجی از وی انتقاد می کنند و علیه او سخنان را به زبان می آورند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 به وقت کابل و 4:20 به وقت پروگروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. سایر گزارش ها را در مورد افغانستان ادامه می دهیم. برخی از اعضای مشن و جرگه افغانستان در مورد ترور و کشتار شخصیت های پرنفوذ و مقام های بلندپایه حکومتی ابراز نگرانی کردند. اعضای مشن و جرگه افغانستان پس از بازگشت از رخصتی های 1.5 ماه در اجلاس امروز در مورد قتل‌های زنجیره‌ای اراکین ارشد حکومت و چهره‌های سرشناس و متنفذ در افغانستان بحث‌های گسترده‌ای داشتند. سناتوران از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز انتقاد کردند که نتوانست است جلوی این حوادث را بگیرد، اما ریاست عمومی امنیت ملی این انتقادها را به جان نمی‌داند. مشران و جرگه پس از بحث‌های زیاد امروز فیصله کرد که مسئولان ارگان‌های امنیتی کشور به یکی از جلسه‌های آینده مجلس فراخوانده شوند. ستار فروغ این موضوع را در کابل دنبال کرده.
ترور و کشتار تعدادی از مقام‌های ارشد امنیتی و شخصیت‌های پرنفوذ و بزرگان قومی یکی پی دیگر در افغانستان نگرانی و تشویش بسیاری از اعضای مشران و جرگه را نیز برانگیخته است. اعضای مشران و جرگه بلافاصله پس از برگشت از رخصتی 45 روزه این مسئله را در صدر اولین اجلاس خود قرار داده و در زمینه به بحث‌های گسترده پرداختند. برخی از سناتوران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند که در جلوگیری از این رویدادها کوتاهی کرده است. به گفته آنان این ریاست باید نقشش را در این راستا ایفا می کرد. سید فرخشار جناب و نعمت الله دو تن از اعضای مشران و جرگه در مورد چنین گفتند.
امنیت ملی پر طول کال کی چه دستاور لري په افغانستان کې چې د افغانستان بودیجه ټول په کار اچولې ده. دغه بودیجه چې دای مصرفي سره کومه مصرفي دغه باید راوغوسته شي. د دسته باید حتمی باید خاص وسی.
فعلا جنگ استخباراتی از جنگ اطلاعات است. ما میبینیم که مهمترین محلات، مهمترین شخصیت های ما مورد حمله قرار میگیره، اما متاسفانه امنیت ملی هیچ گونه آگاهی نداره.
در این اواخر شمار از مقام‌های بلندپایه حکومتی و شخصیت‌های متنفس از جمله جنرال سید عبدالرحمن سید خیلی، خان محمد مجاهد و جنرال شاه‌جهان نوری، قماندانان امنیه پیشین ولایات قندوز، قندهار و تخار، جنرال داوود داوود قماندان ازبق زون 303 پامیر و انجینیر عمر والی قندوز در حملات انتحاری کشته شدند. حدود دو هفته قبل احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان جان محمد خان مشاور رئیس جمهور کرزی و محمد هاشم وطنوال عضو ولسی جرگه افغانستان نیز شکار این قتل‌های زنجیره‌ای گردیدند. در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان آنچه را اعضای مشران و جرگه کوتاهی این ریاست در جلوگیری از رویدادهای به میان آمده می‌خوانند رد می‌کند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان توانستند اخیراً مانع عملی شدن پلان‌های مخالفین مسلح از جمله ترور فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه، عبدالرب رسول سیاف عضو ولوسی جرگه، عطا محمد نور والی بلخ و ده‌ها بزرگ قومی و شخصیت‌های جهادی شوند.
یک دو حادثه‌ای که بدبختانه از حادثه‌ای که رخ داد این واقعا حادثه‌ای عبدالخراش بود. ما ایره میپذیریم که سهرنگاری های صورت گرفته، ولی نقش یا لایحه وظایفی که امنیت ملی رو استقامت کار میکنه وظایف خدا و جهسن اجرا کرده.
آقای مشعل گفت که در این کشتارها حلقاتی از استخبارات کشورهای همسایه، شبکه القاعده، جیش محمد و گروه حرکت انصار دست داشته و با این کار میخواهند که موانع را در برابر پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ایجاد کنند. مشوران و جرگه افغانستان در اجلاس روز یکشنبه پس از بحث‌های زیاد فیصله کرد که در یکی از جلسه های آینده این جرگه مشاور امنیتی ملی افغانستان، وزرای دفاع و داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیتی ملی به هدف ارائه توضیحات در مورد وضعیت امنیتی کشور و عوامل افزایش ناامنی ها در افغانستان خواسته شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم از تحولات ناروی. مرد متهم به عملات تروریستی روز جمعه در ناروی میگوید هر دو حمله را به تنهایی انجام داده است و به اتهام انجام این حملات تروریستی بازداشت شده و در صورت ثابت شدن این اتهامات به حد اکثر 21 سال زندان محکوم خواهد شد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد از ملیحه احروری.
در مراسم یادبود از قربانیان دو حمله تروریستی روز جمعه در اسلو مرکز ناروی که 92 کشته به جا گذاشت، روز یکشنبه زنگ‌های کلیسا به صدا درآمد. صدر اعظم ناروی جنس استولتنبرگ اعضای خاندان سلطنتی ناروی به شمول پادشاه ناروی و همسرش ملکه سونیا هم در مراسم شرکت کردند. صدر اعظم ناروی در این مراسم گفت:
مانگ از اس کنته نون سوم ار بورته. اندا فلره ویت اوم نون.
از دست دادن تک تک آنهایی که در این حملات قربانی شدند در ذات خود یک تراژدی است. تراژدی ملی.
حداقل 85 نفر در کمپ جوانان در جزیره اوتویا روز جمعه هدف گلوله مردی که لباس پلیس پوشیده بود قرار گرفتند. حادثه درست ساعت بعد از انفجار بم جاگذاری شده در موتر در مرکز اسلو در محوطه بیرون از دفتر وزیران رخ داد. انفجار مرکز شهر 7 قربانی به جا گذاشت. پلیس میگوید متهم هر دو حادثه یک نفر از اندرس بهرنگ بریویک نام دارد و اعتراف کرده است که هر دو حمله را به تنهایی انجام داده. پلیس در حال بررسی این اتهامات متهم است. در این حال شاهدان عینی میگویند یک یا دو نفر این فعل‌ها را انجام داده است. 92 نفر در هر دو حادثه کشته شدند. به گفته مقام‌های امنیتی شمار تلفات احتمال دارد افزایش یابد، زیرا تعدادی از اشخاصی که به کمپ رفته بودند هنوز ناپدید هستند. بریویک 32 ساله یک بنیادگرای مسیحی است با عقاید ضد اسلامی. وکیل وی میگوید بریویک بر جامعه نروژی حمله کرده است زیرا او می‌خواست سیستم این جامعه را تغییر دهد. بریویک به اتهام ترور بازداشت شده و محکمه وی قرار است به روز دوشنبه 25 جولای برگزار شود و در صورت ثبوت اتهام حد اکثر به 21 سال حبس محکوم خواهد شد.
و این هم یک گزارش برای ورزش دوستان که یک میدان بزرگ کرکت که با معیارهای بین المللی ساخته شده دیروز افتتاح شد. این میدان ورزشی در شهرک غازی امان الله خان ولایت ننگرهار به کمک امریکا و یک تاجر ملی ساخته شده است. شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار گزارش میدهد.
میدان بزرگ ورزشی برای کرکت در ننگرهار روز شنبه افتتاح گردید. این میدان در 35 جریب زمین به مصرف 1 میلیون و 800 هزار دلار آمریکایی که 1 میلیون دلار آن از سوی کشور آمریکا مساعدت گردیده و 800 هزار دلار دیگر را مالک شهرک غازی امان الله خان نجیب زراب کمک کرده است، در شرق جلال آباد شهرک غازی امان الله خان ساخته شده است که نسبت به میدان‌های ورزشی افغانستان تسهیلات بیشتری دارد. با افتتاح این میدان بین ورزشکاران تیم ملی کرکت و جوانان مسابقات کرکت نیز آغاز گردید. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه و رئیس کرکت بورد افغانستان هین افتتاح این میدان گفت:
ننګوره دا غلطه د غازی امان الله خان په خارګور کې د جلال آباد په خار کې یو لوی نړیوال سټیډیم د کرکټ چې اولنۍ سټیډیم د چیرته کو.
شما میبینید که ما امروز در جلال آباد شرک غازی امان الله خان میدان بزرگ کرکټ را افتتاح می نماییم. این سټیډیم به کمک والی ننګرهار تاجری ملی نجیب زراب و با سهمگیری حکومت با استاندارد بین المللی ساخته شده که شاید در منطقه نظیری نداشته باشد. گل‌آقا شیرزه والی ننګرهار هین افتتاح این میدان به هزاران تن از محبین بازی کرکټ که ده هم جمع شده بودند تبریکی داد و گفت:
او دغه ځوانان چې نن ته په میدان کې حاضر دي، و دې ټول ته دغه استودیوم د جوړولو پرابطه ټول ته مبارکي وایم.
من به همه جوانانو کې امروز د استډیوم حاضر هستند گشایش استډیوم را تبریک میگویم. خداوند افتتاح استډیوم را روز صلح و خوشی برای همه مردم بگرداند. در مراسم افتتاح این میدان از ولایات مختلف افغانستان ورزشکاران کرکت اشتراک ورزیده بودند. با نام امان الله زدران، یک تنه که از خوست آمده بود، گفت:
دیگه نخمون ډیر خوشاله یو چې درکم گراوندونه یا درکم
ما بسیار خوش هستیم که گراوند یا میدان مقبول کرکت ساخته شده. خدا کند در همه ولایات هم چه میدان ها اعمار گردند، چون ما هیچ میدان مناسبی نداشتیم. این گام نیک و بزرگ است در عرصه کرکت. تماشاگران نیز خوش بودند.
دغه میدان پلیدول باندې ډیر زیاد خوشحال شولم.
با دیدن این میدان بسیار خوش شدم. واقعا که میدان بسیار مقبول ساخته شده است. در افغانستان نظیری ندارد. وزیر مالی افغانستان گفت در نظر دارد در ولایات دیگر کشور نیز همچون میدان ها را بسازد.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر میکنیم و فردا ساعت 7 صبح وقت کابل دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه زده متعال باشید.